أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صلى الله على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان و بینندگان عزیز شبکه الهی ولایت. ما توی این مدت بنا به بحثایی که در مورد جهاد طبیعی مطرح شد، مباحثی رو درباره لزوم شناخت دشمن مطرح کردیم. بحثی که الان خدمتون داریم یه بحث تفسیریه و بسیار بسیار مهم در قرآن هست، که راه‌های مقابله با دشمن و جلوگیری از قدرت و تسلط دشمن در قرآن کریم هست. همونطور که قبلا خدمتتون عرض کردم، آقا امام باقر علیه السلام فرمودند یک چهارم قرآن درباره ما اهل بیت هست و یک چهارم دیگر و ربع فی عدونا، یک چهارم دیگر درباره دشمنان ماست. یعنی هر چقدر اهل بیت عظمت دارند و بزرگ هستند، دشمنانشون هم قدرتمند هستند و کیده ها و شیطنت ها و مزاحمت های بزرگی رو دارند. بالاخره دشمن به قدری قوی هست که تونسته هزاران سال انبیا رو، اکثر انبیا رو بکشه، تونسته 13 معصوم رو به شهادت برسونه، تونسته باعث بشه که منجی عالم 1190 سال آواره بشه و جهان، کره زمین، 8 میلیارد انسان از داشتن متخصص معصوم و تربیت لایق خودشون محروم بشن. این همه کار کرده دشمن. بنابراین بسیار بسیار مهمه، به خصوص برای ما که بعد از اول تاریخ بشر، یعنی از زمان حضرت آدم تا الان، اولین باره که یک متخصص معصوم، برای اولین باره که یک قدرت اینجوری بسیار مهم در اختیارش داره، یک کشور به اسمش هست که اون کشور یک ابرقدرت هست و پایگاه نظامی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی داره و تونسته برای اولین بار یک رهبر الهی، صده ها میلیون سرباز آماده ی جانفشانی در سراسر دنیا داشته باشه. همچین چیزی که الان من و شما درش هستیم تو طول تاریخ نظیر نداشته اصلا. مثلا همچی اتفاقی هیچ وقت برای هیچ پیغمبری، نه این 13 معصوم و نه انبیاء گذشته، هیچ کدوم برایشون همچین چیزهایی فراهم نبوده. این اولین باره که موحدان، مؤمنین و شیعیان برای اولین بار تونستن یک قدرت اینجوری رو در خودشون ایجاد کنن، صاحب کشور بشن مستقل، کشوری که یک ولی فقیه داره، جانشین متخصص معصوم، منجی عالم، نائب امام زمان، کشوری که قواعدش رو فقه معصومین تعیین میکنه، برای اولین باره یه قدرت نظامی فوق‌العاده تونسته ایجاد بکنه و قدرت‌های دیگه، شاخصه‌های دیگر تمدنی رو تونسته تو عالم ایجاد کنه، شاخصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و یکی از شاخص‌های بسیار مهم، شاخص نظامی، تونسته همچین کاری بکنه. خب حالا ما در این نبرد که دنیا در مقابل یک همچین کشوری بیش از 40 ساله دارن توطئه میکنن که همچین کشوری رو نابود کنن و اجازه ندن که پیروز بشه، و میدونید که به هر حال اونها هم خودشون اعلام کردن قبل از که ما اعلام بکنیم در کتابهای دینی اونها، در کتابهای تاریخی اونها این انقلاب پیشبینی شده، نتیجهش هم از اول اونا میدونستن چیه و میدونن هم چیه. حتی بسیاری از بزرگانشون در اینکه در نهایت از این جبهه شکست میخورند هم شکی ندارند. پس مقابلشون برای چیه؟ برای این استش که میگن ما باید نهایت تلاشمون رو بکنیم تا این شکستمون رو به تأخیر بندازیم. این خیلی مهمه. بعضی از شیطنت هایی که کردن از نظر فرهنگی این بود که بعضی هاشون که مکرهای خیلی قوی داشتن گفتن هرچند ما میدونیم که یا در کتاب های ما آمده که ما شکست میخوریم و بالاخره ایرانی ها غلبه میکنن بر ما و اون دولت جهانیشون رو تشکیل میدن، اما شاید بشه آینده رو تغییر داد. یعنی توهمی ایجاد کردن سالهاست، به خصوص در اون فیلمی که بعد از انقلاب اسلامی، یک سال بعد از انقلاب اسلامی ساختن به نام مردی که آینده را دید، اینو تو خیلی از مریدان خودشون و طرفداران خودشون ایجاد کردن که ما میتونیم آینده رو تغییر بدیم. درسته کتاب‌های آسمانی ما خبر دادند که ما شکست می‌خوریم و ایرانی‌ها قطعاً دولت جهانیشون رو تشکیل میدن، اما بیایم تلاش بکنیم که اون آینده رو تغییر بدیم. از این جهت بیش از 43 ساله قبل از انقلاب هم اینها خب به 2/3 خاک ما رو غارت کردن، متمرکزن اینها روی خاورمیانه و اینکه اجازه ندن چیزی به اسم در منطقه خاورمیانه که کشورهای اسلامی هست، چیزی به اسم قدرت اسلامی، دولت اسلامی مستقلی در مقابل استکبار و غرب شکل بگیره. تمام تلاششون تو طول این 10 سال چه قبل از انقلاب چه بعد از انقلاب همین بوده. الان هم خودشون بارها اینو به زبان آوردن، اکثر شخصیتاشون که ما نباید بذاریم یه همچین، حالا هم که شک گرفته، حالا هم که دیگه الان یه قدرت شده، هی میخواستن تو این 43 سال نابود کنن، حالا که تبدیل شده به ابرقدرت، ولی با این حال اونها دارن ادامه میدن، دست و پاهاشون رو میزنن. الغریق و یتشبس و به کل هشیشن، با هر دستاویزی دارن تلاش میکنن چه از جبهه داخلی ما رو تضعیف کنن و ضربه بزنن چه از جبهه خارجی، تلاششون رو دارن میکنن. خب قرآن کریم 1/4 آموزه هاشو اختصاص داده به دشمن شناسی، که روانشناسی دشمن ها چیه، و 2 اینکه ما باید با اونها چگونه برخورد بکنیم. از امروز یه درس تفسیری رو میخوام شروع بکنم انشاءالله در رابطه با هم فهم عمیق‌تر دشمن و اینکه ما چگونه باید با دشمن مقابله بکنیم. راهکارهای مقابله با دشمن چیه؟ بالاخره یک چهارم معارف قرآن در این بار است و این بسیار بسیار مهمه. اگر این دشمن رو ما تونستیم شکست بدیم، 8 میلیارد انسان نجات پیدا میکنه. اگر ما تونستیم دشمن رو شکست بدیم، برای اولین بار یک منجی، یک متخصص معصوم، یک امام میتونه در روی زمین تمام فرزندانشون رو درست تربیت بکنه، تربیت انسانی با مقامی که لایق انسان هست. اون مقام چی بود؟ همونی که در زیارت عاشورا میخونیم، اسأله ان یبلغنی، بگید مقام المحمود لکم عند الله. یعنی طوری ماها رو تر این 8 میلیارد رو تربیت بکنن که این 8 میلیارد لیاقت همراهی با معصوم رو هم در دنیا و هم در آخرت داشته باشن. بزرگترین خسارتی که جامعه جهانی الان داره میده این استش که 8 میلیارد انسان اکثر قریب به اتفاقشون بدون اینکه رشد انسانی بکنن تلف میشن. و خیلی وحشتناکه، تلف میشن. شما یه موقع تو تلویزیون بگن آقا مثلا 5000 تا ماهی، 1 میلیون قطعه ماهی تو فلان دریاچه تلف شدن، آدم قصه میخوره. اعلام کنم مثلا 10000 تا گوسفند در فلان جا مردن، آدم قصه میخوره. مثلا 100000 تا پرنده، شوخی نیست، انسانه. یعنی همون که میتونه خلیفت الله باشه، بچه های اهل بیتن، 8 میلیارد نفر. ببین طاغوت ها چقدر خبیث هستن، چقدر خشنن، چقدر بیرحمن، که اجازه و خودشیفته و خودخواه که اجازه رشد حقیقی این 8 میلیارد انسان رو و ارتباط با خانواده آسمانیشون و منجی و مربیشون رو به اینها نمیدن. به اینها در ناآگاهی نگه داشتن، در جهالت نگه داشتن. و این وظیفه ماست به عنوان کسی که میخوایم راه اهل بیت رو بریم و علامت پیمودن این راه رحمانیت و رحیمیت، رحمانیت نسبت به 8 میلیارد انسان و رحیمیت نسبت به خود متخصص معصوم و سایر شیعیان و مؤمنین. باید تلاش بکنیم که این وضع رو تغییر بدیم. با این توضیحی که دادم باید بریم سراغ چی؟ سراغ این بحث تفسیری. خب مسئله چیه؟ چرا ما باید با دشمن مقابله بکنیم و شکستش بدیم؟ چرا نباید اجازه بدیم اونها بر ما تسلط پیدا کنن؟ چرا ما باید راه‌هایی که مربوط به فرهنگ اونهاست رو نابود بکنیم، با فرهنگ اونها مقابله بکنیم؟ چرا ما باید با اونها دشمنی بکنیم؟ چرا قرآن در بعضی از جهات کشتن اونها رو به خصوص ائمه کفر رو واجب دونسته، لازم دونسته ما با اینها مقابله بکنیم؟ چون خیلی از خودی‌ها، خودی‌های ترسو، تنبل، خودی‌های خودشیفته، خودی‌هایی که شجاعت مبارزه و جهاد رو ندارن، حتی تو هم لباسای ما هم زیادن، کسانی هستن که دائما میگن آقا الصلح خیرون، خود حضرت هم فرموده، حدیث داریم صلح بهتره، قرآن گفته صلح بهتره، بیاید با همه بسازیم، بیاید با همه سازش کنیم، چرا ما باید با دنیا بجنگیم؟ بس این نیستش که ما میخواییم با دنیا بجنگیم، بس این است که دنیا دست از سر ما بر نمیداره. ما اون موقع هم که جمهوری اسلامی نبودی، اونا دست از سر ما بر نمیداشتن. 2/3 خاک ما رو قبل از جمهوری اسلامی اینها از غارت کردن و تصمیم هم داشتن بقیه قسمت های ایران هم تجزیه کنن. حالا انقلاب اسلام بوده جلوشون رو گرفته. بس نابودی تشیع و نابودی مسلمان هاست. شیعه و سنی هم نداره، به هیچ کس رحم نمی کنن. اون از فلسطین، اون از لبنان، اون از عراق، اون از سودان که تقسیمش کردن، غارتش کردن، اون از لیبی که نابودش کردن، با همین حقایی که الان بعضی از مسئول ما متاسفانه دارن همون حقا رو گول میخورن از دشمن، با همون ادبیات و چیزهایی از این قبیل. عراق رو چیکار کردن؟ الان سوریه رو دارن چیکار میکنن؟ هر جا مسلمونی هست، میانمار رو شما ببینید دارن چجور تو آفریقا مسلمان کشی و نسل کشی یک امت رو راه انداختن. اینجوری نیست شما بگید که خب ما رو بیایم صلح کنیم، قرارداد اونا واقعا و وفادار باشن، دیگه ماما کاری نداشته باشن. یه دروغ بزرگ، هر کس اینو باور کنه احمق به تمام معنا و یه خائنه به تمام معنا اگه اینو قبول کنه. چون رفتار دشمن در طول قرن‌ها با کشور اسلامی و به خصوص تو این 40-50 سال اخیر نشون میده که دشمن اعلام، دشمنی که اعلام کرده ما میخوایم شما رو نابود بکنیم و ریشه های شما رو بخوش کنیم، وقت شما بهش بگید نه تو قصدت خوبه، واقعا تو آدم خوبی هستی، تو مهربونی، تو آدم خوبی هستی، تو به قولت وفا میکنی، هی بیام الکی به دشمن بگیم، به مردم اونم بگی نه اگه واقعا ما دست از مبارزه برداریم اونا با ما خوب میشن. خب بیام اگه لیبی تسلیم نکرد همه چیزشو، خوب شدن باهاش؟ نه. سوریه تسلیم شد چیکار کردن؟ بمبارون شدید و نابودی همه امکانات و زیرساختای فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و نظامی. عراق رو چیکار کردن؟ افغانستان رو چیکار کردن؟ وقتی ما این همه تجربه داریم دیگه آدم باید خیلی احمق یا خائن باشه که به دشمن اعتماد بکنه. و مگه واقعا یا باید خیلی احمق باشه یا باید خائن باشه که اعتماد کنه به دشمن و سازش بکنه با دشمن، کنار بیاد با دشمن. دیگه واقعا غیر از این دو گزینه دیگه ای وجود نداره. کسی گمان بکنه که مثلا این بابا را میان و ما ملاحظه حال ما رو میکنه، نه. اون دست، قرآن میگه اگه دستشون بهتون برسه هیچی از شما باقی نخواهند گذاشت. شما بدونید خداست داره میگه الله اعلم و به اعدائکم، خدا بهتر از خود شما دشمناتون رو میشناسه. من خدا که این آفریدم انسانها رو دارم بهتون میگم اینا اگه دست به شما پیدا بکنن نه نسل و نه حرس هیچی از شما باقی نخواهن گذاشت. همه تون از دم تیغ میگذرونن و منابعتون هم غارت میکنن. الان دیدید که وزیر اسرائیلی چی گفت؟ گفت بعد از سوریه نوبت ایرانه که اون کشور مال ماست. دقت کنید دارم میگه اون خاک مال ماست. اون یکی وزیرش و وزیر دارایی دیدید که چی گفت؟ گفت مصر، فلسطین، اردن، سوریه، عراق، فلا، اینا همه مال ماست. الان اون یکی وزیر میگه نه ایران هم مال ماست. برابر این اگه تو تمایلی ما پیدا بکنیم تو کسی که بخواد با اینا سازش بکنه، واقعا یا حتما خائن و جاسوسه یا خیلی احمق و دشمن نشناس و نفهم هست که معارف دینی رو بلد نیست. خدایی که انسان آفریده میگه من به شما از دشمناتون آگاه ترم، والله اعلم و به اعدائکم. من خدا دارم به شما میگم که اینها در صدد نابودی شما هستن. خب نکته بعد این استش که میخوام الان اینو بگیم که ما چرا باید با دشمن مقابله کنیم. دشمن یعنی چی؟ یعنی چی؟ خداوند در قرآن میفرماید من شما رو برای هدف بزرگی آفریدم و اون چیه؟ خلیفت اللهی. من رب شما هستم و یه باشگاهی به نام جهان رو راه انداختم تا شماها شبیه من تربیت بشید. شماها نمونه خود من تربیت بشید. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی. بنده منو اطاعت کن تا من تو رو نمونه خودم قرار بدم. آقای امام صادق علیه السلام فرمود العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه. عبودیت گوهری است که باطنش مربی شدنه. ما اومدیم که شبیه مربی موشیم، مثل هر باشگاه دیگه. تمام باشگاه برای چی تشکیل میشن؟ برای اینکه شاگردا شبیه مربیش میشن. ما اومدیم برای همین. قرآن هم اینو تصریح فرمود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. لیعبدون هم گفتیم یعنی عبودیت نه عبادت، چون عبادت رو گفت سگ و الاغ و حیوانات دیگه هم انجام میدن، فرشته هم انجام میدن. عبودیت یعنی شماها باید به تراز مربیتون حرف گوش کنید، شبیه مربیتون شید، بندگی داشته باشید. خوب توجه بفرمایید. خب برای اینکه این روند طی بشه، یعنی ما چی بشیم؟ ما شبیه مربیمون شیم. گفتیم کی میتونه ما رو شبیه مربی مون کنه؟ کسی که خودش مربی شده باشه، یعنی خودش مسیر رو طی کرده باشه و اون متخصص معصومه. برای اینکه یک انسان رشد حقیقی بکنه، رشد انسانی، دستم نگاه کنید، رشد جمادی و اقتصادی نه، رشد گیاهی نه، رشد حیوانی نه، رشد عقلی هم نه، این چهارتا که شونات پایینی ماست، رشد فوق عقلی، رشد فوق تجرد و رشد انسانی که یه انسان بتونه شبیه مربیش بشه، به اون یه حیات انسانی. برای اینکه یعنی حتی تو چهارتا پایینی هم همینطوره ها، تو چهارتا پایینی هم هفتا تخصص لازمه برای هر کدوم از این پنجتا رشد، که بدون این هفتا تخصص هیچ دستورالعملی برای انسان حقیقی و ریاضی و تخصصی نیست، که این را قبلا هم توضیح دادیم. اون هفتا تخصص چیا بود؟ یک، اینکه انسان روحش چیه؟ روح انسان از کجاست؟ چیه؟ جنس این روح چیه؟ ماهیت این روح چیه؟ حقیقت این روح چیه؟ این روح چه ظرفیتایی داره؟ همون روح اللهی که خدا میگه نفخت و فیه من روحی، جنس انسان هاست. این چیه واقعا؟ کی اینو میفهمه؟ دو، این روح وقتی میاد تو رحم مادر به نفس تبدیل میشه، یعنی یه شخص میشه اینجا. یعنی میرسه به مجموعه جمع جبری اسپرم و تخمک پدر و مادر که میشه سلول تخم، با 5 تا بار سلامت و زیبایی، هوش، عقل، اخلاق و معنویت. حالا شده نفس، شده مثلا اکرم حسینی، شده محمد رضایی، شده نمیدونم جعفر حسینی، شده نمیدونم زهرا، نمیدونم کمالی، اسمای مختلف ها، ماهایی شدیم دیگه، 8 میلیارد آدم نفس دارن. یعنی ما یه حقیقت داریم، یه نفسش شخصیتی داریم که حتی دو قلو هم فرق، دو قلو یه شخص هم یکی، اون قلو دیگه، اون چهار قلو همینطور، همه یه شخص دارن، اما جنس اون شخص که به این صفات تعلق میگیره متفاوت. یعنی هر شخص ترکیبیست از روح که حالا با این ترکیب شخصی به نفس هم چی شده؟ تبدیل شد. تفاوتش رو دقت کنید، تفاوت روح و نفس رو که جاهای دیگه به شما نمیگن اینا رو، فقط شما گیج میشید. اینو من خیلی شفاف براتون مشخص کنم که روح چیه، نفس چیه. خب پس یکی این که انسان کجا بوده، دو کجا هست، کجا هست این دنیا، خود این 5 تا اطلاعات، یک نفس چیه، دو بدن چیه، سه رابطه نفس و بدن چیه، 4 عالم طبیعت چیه، 5 رابطه نفس و بدن با عالم طبیعت چیه، 6 این شد 6 تا، یکی کجا بوده، 5 تا هم دنیا، یکی کجا میخواد بره، آخرت که گفتیم خودش هم 4 مرحله است، وفات، برزخ، قیامت و بعد قیامت. این 4 تا هم کردیم میشه یکی در واقع. پس مجموع اطلاعات تخصصی در مورد انسان چند تا شد؟ 7 تا. این 7 تا اطلاعات تخصصی رو فقط در اختیار خداست و 14 تا معصومی که قرآن اونها رو به عنوان متخصصین معصوم و عالم به علم خدا معرفی کرده، در اختیار هیچ کس نیست. باز دارم تاکید میکنم، حتی یه دونه از این اطلاعات رو هیچ کس نداره. یعنی مثلا یه اطلاعات کوچیک بهتون میگم، مثلا بدن، ما بعد از 8000 سال بدن، حتی انسان حتی یه دونه عضو بدن رو نمیشناسه، حتی یه عضوو. بعد چجوری میتونه بیاد برای انسان تعیین تکلیف و برنامه ریزی کنه غیر خدا و غیر متخصص و معصوم؟ این کاملا احمقانه است. برای این هر دستورالعملی برای انسان تو روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصاد، مدیریت، سیاست، تعلیم تربیت، تعلیم تعلم، نمیدونم پزشکی، ارتباط با اشیا، هر دستورالعملی برای انسان مشخص بشه جاهلانه است، چون دستورالعمل مشخص کردن مبتنی بر 7 تا دانشی که بشر یه دونش هم چیه؟ نداره. خوب دقت کنید. پس انسانی که میخواد انسان تربیت شه باید خودشو به کی بسپاره؟ به کسی این 7 تا تخصص رو داره. حالا هر کسی که این تخصص رو نداره، ما حق اطاعت از او یا پذیرش سلطه او رو داریم یا نه، یا قوانین او رو داریم یا نداریم؟ آره یا نه؟ نه، تخصص نداره. یعنی همونطور که شما وقتی که سردرد داری، چشم درد داری، بری پیش ماشین مکانیک اتومبیل بگی سرم درد میکنه، احمقانه است، احمقانه است و ظلم و خیانت به خودت، همونطور پذیرش غیر از حاکمیت الله و متخصص معصوم احمقانه و ظلمه. خوب دقت کنید، احمقانه است و ظلمه. شما حق ندارید غیر از خدا و غیر از متخصص معصوم کسی رو به عنوان فرمانروا، حاکم یا برنامه ریز زندگیتون یا مربی بپذیری. اگه پذیرفتی خودت آگاهانه جهنم رو انتخاب کردی. مثل که واقعا من انقدر بیشعور باشم که برم پیش مکانیک اتومبیل بگم سرم درد میکنه چیکار کنم، پام درد میکنه، چشم درد میکنه، الان اون چه میتونه از این حرفا؟ اطلاعاتی نداره. لذا هر کس که به غیر از الله و متخصص معصوم مراجعه داشته باشه تو هر زمینه‌ای خیانت داره میکنه به خودش. اگه کسای دیگه که زن و بچهش هستن، جامعهش هستن، شاگرداش هستن، کشورش هستن، اونا رو هم به یه غیر متخصص معرفی کنه، در حق اونا هم ظلم کرده، در حق اونا هم جنایت کرده. برای همین خداوند تبارک و تعالی در قرآن خواهش میکنه مبانی دشمن شناسی رو خوب یاد بگیرید، در یاد نگیرید اصلا متوجه راحت ما گول دیگران رو میخوریم. حتی علما و آخوندای فاسدی که تو این لباس الان هستن کم هم نیستن. خوب مبانی رو یاد بگیرید. ببینید در سوره مائده، چون بحث ما تفسیریه دیگه، من بیشتر منابعم رو دارم از آیات الهی براتون میگم که دیگه یه دوره انشاءالله، حتی کامل نیست این دوره، ولی در همین حد در بحث سلطه پذیری لااقل من راهنمایی کرده باشم شما رو به یه درس تفسیری خوب انشاءالله و مبتنی بر منابع مبانی انسانشناسی برای شما عرضه کرده باشم. ببینید هر کس که این الله رو بذاره کنار تو زندگیش، تو هر چیا، تو شوهرداری، زنداری، تربیت بچه، مسائل اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری، هر چی، الله رو اهل بیتو بذاره کنار، یعنی کیو گذاشته کنار؟ یعنی چیو گذاشته کنار؟ بگید به من. یعنی 7 تا تخصص رو گذاشته کنار. رفته سراغ کیا؟ کسایی که هیچ کدوم از این، حتی یه دونه از این تخصص‌ها رو هم ندارن. بر من شما اگه رفتی سراغ غیر قرآن و اهل بیت، نم فلان حاج آقا، فلان نمیدونم پروفسور، فلان فیلسوف، فلان شاعر، فلان نمیدونم روانشناس، فلان جامعه شناس، فلان دکتر مهندس، هیچ کدوم حرف و تخصص رو ندارن. اگه خواستی زندگی تو بر اساس گفته های غیر الله و متخصصین معصوم تنظیم بکنی، خودت جهالت کردی. خدا روز قیامت یقت تو میگیره، میگه این کسایی که تو رفتی ازشون تبعیت کردی کدوم یکی از این 7 تا تخصص رو داشتن؟ همین سوال ازت میکنه. آقای فلانی گفته این کارو کنید، من فلان دانشمند اینجوری گفته، فلان نویسنده اینجوری گفته، فلان فیلسوف، فلان روانشناس اینجوری میگه، فلان جامعه شناس اینجوری میگه. خدا میگه روانشناس، جامعه شناس، فیلسوف، بگو ببینم یکی این 7 تخصص رو داشت یا نداشت؟ یه دونش رو حتی، چون باید 7 داشته باشه، یه دونش نه. برای چی تبعیت کردی ازش؟ برای چی خدا رو رها کردی؟ اهل بیت رو رها کردی؟ اومدی سبک زندگی تو، لجاب تو، نماز تو، عبادات تو، شوهرداری تو، زنداری تو، بچه داری تو، کار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی تو، همه رو بردی بر اساس گفته های کسایی که هیچ کدوم تخصص ها ندارن. خب تو دیگه این خدا باید اینو کجا ببره؟ این شخص جاش کجاست؟ بله؟ جاش کجاست این آدم که خودش کسی رو که هیچ نوع تخصص نداره انتخاب کرده؟ میگه آه دکتر فلانی اینجوری گفت، نمیدونم مهندس فلانی اینجوری میگه، نمیدونم فلان شاعر اینجوری گفته، فلان فیلسوف اینجوری میگه، فلان روانشناس اینجوری گفته. اون روانشناسی میخواد تو رو درمان کنه، علمش اگه مبتنی بر این هفت تا تخصص سمع و طاعت تو خیلی خوب، ولی اگه علمش مبتنی بر روانشناسی هستش که انسان رو تو هیچ کدوم از این سه مرحله نمیشناسه و هیچ کدوم از هفت تا تخصص مبانی علمش نیست، اون روانشناسی شو باید بذاره کوزه آبشو بخوره. جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت، هر چیز، چون مبتنی بر تخصص الهی نیست. خداوند در قرآن کسی رو که غیر از احکام الهی رو و غیر از کسی که این هفت تخصص رو داره تبعیت بکنه، ببین چه جوری خدا معرفیش میکنه. سوره مائده، خوب دقت کنید، داریم مبانی دشمن شناسی و ارتباط ما با دشمنان رو میگیم. چرا ما باید با جهل مبارزه کنیم؟ دشمن یعنی چی؟ یعنی حاکمیت جهل و خرافات. استکبار یعنی حاکمیت جهل و خرافات بر کره زمین. شیطان یعنی همین، استکبار یعنی همین. پس ما در جامعه اسلامی با چی درگیر هستیم؟ با جبهه کفر، جبهه ظلمت، جبهه باطل و جهل، با اینا درگیر هستیم. اینو باید اول خودمون بفهمیم که ما داریم با کی می جنگیم. اصلا برای چی داریم می جنگیم؟ با کی می جنگیم؟ چرا باید جلو اونو بایستیم؟ چرا قرآن میگه همتون بدون استثناء واجبه بگید قل یا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون. آهای کافرا، من اون چیزی رو که شما تبعیت میکنید تبعیت نمیکنم. من زیر بار فرمول های شما نمیرم، من زیر بار قواعد شما نمیرم. اگه یه کسی رفت زیر بار این قواعد، هم یا احمق یا خائنه، خودش به دست خود. حالا خدا چی میگه؟ خدا میگه که، میفرماید که سه تا حکم آورده خداوند. سوره مائده اولیشو براتون بخونم. آیه 44، کلام خداست، دقت کنید. خواهشم این استش که تو اون قاعده که همیشه تو خوندن قرآن براتون گفتم، اینو خواهشن رعایت کنید، با صدای خدا قرآن رو بخونید. یعنی فکر کن الان داره به تو وحی نازل میشه، با اون صدا قرآن رو بفهم. لا تشترو به آیاتی سمنن قلیلا. آیاتی که براتون فرستادم پر از هفت تا تخصص توشه، مف نفروشید. خیلی حرفه ها. خدا میگه با این کتابی که من فرستادم هفت تا تخصص تو این هست و برای شما فرستاده شده. انزل علی علم الله، این کتاب بر اساس علم خدا نازل شده. علم خدا چقدره؟ حداقل هفت تا تخصص تو این علم خدا هست که در هیچ کس نیست. علم خدا چقدره؟ علم خدا اینه که بشر از زمانی که خلق شده تا الان حتی نتونسته یکی از مخلوقاتش رو بشناسه. این همه دانشمند و نخبه اومدن تو این عالم، هنوز نتونستن یه دونه از مخلوقات خدا رو بشناسن. علم خدا ببینید یعنی چی. الله کیه؟ عزیزان من خوب دقت کنید خدا چی میگه. آیاتم رو مفت ارزون نفروشید. حرفایی که من دارم تو قرآن به شما میزنم، حرفایی که متخصصین معصوم دارن به شما میگن، هفت تا تخصص پشتشه، خیلی قیمت داره. و دانشای دیگه یه دونه از این تخصصا درشون نیست، حتی یه دونه. مف نفروشید آیات منو. بعد میگه آقا خدا اینجوری گفته. میگه من که قبول ندارم، قرآن گفته که گفته. من با قرآن کاری ندارم، با روایت کاری ندارم، با پیغمبر کاری ندارم، با اهل بیت. من آقای دکتر فلانی اینجوری گفته، من همون تو استادمون تو دانشگاه اینجوری گفته، من از این سبک زندگیمون اینجوری میکنیم. نه فلان خارجی اینجوری گفته من از این بعد میخوام سبک زندگیمو اینجوری کنم. خب معلومه این سبک زندگی شیطانی و جهالت توشه. خداوند در مورد کسی که 7 تخصص رو میذاره کنار چی میگه؟ میفهمد که و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون. اوه اوه اوه. هر کس قضاوت نداشته باشه، حکم این قضاوت نکنه به ما انزل الله، به چیزی که خدا نازل کرده، کافره. اولا توی آیه میگه چی؟ میگه هر چی من نازل کردم ریاضیه، بر اساس ساختار جهان، خلقت خودت و کل جهانه. ببینید اینو خوب دقت، کلمه انزله، انزال، انزله تا اومد، چون باید روبروش چی بذارید؟ مساوی با چی؟ عدد و اندازه، قدر و قضا. میفهمد این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. ما اصلا هیچی رو نازل نمی کنیم مگر اینکه ساختار ریاضی داره. اگر یه مسلمون، یه محقق، یه استاد، یه مشاور فهم ریاضی نداشته باشه از دین و احکام الهی، خرافه، دچار خرافه میشه، اون دیگه دین خدا نیست. چون خدا میگه من هر چی رو نازل کردم ساختار مهندسی و ریاضی داره. یادتون باشه این من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا به قدر معلوم. هیچ چیز نیست مگر اینکه خزائن اون چیز در نزد ماست و ما نازلش نمی کنیم مگر با قدر معلوم، یعنی ریاضیه. برای همین هر چی که نازل میشه از ملکوت میاد، یه گله، یه مگسه، یه میوه است، یه سیبه، یه پرتقاله، هر چی، یه سنگه، یه اتمه، میگه ساختار ریاضی داره. چون من ریاضی نازل کردم شما باید ریاضی بفهمیدش، برید سراغ کشف ساختارهای ریاضیش. اگه اینو نفهمید دیگه دینت گفت. قرآن و ریاضی فرستادم ساختی که 14 معصومه، چرا 15 نشدن، چرا 13 نشدن؟ میگه برو بفهم چرا، چون با تو تنظیمش کردم. 7 آسمان رو برای تو تنظیم کردم، همه اون چه که در کره زمین هست با ریاضیات تو تنظیم شده. تو تا نفهمی کی هستی هیچ کدوم از این ساختارهای ریاضی رو نمیفهمی. برای همین راه ورود به تمام این دانشگاه هفتگانه چیه؟ تمام این 7 دانش تخصص راه ورودش چیه؟ معرفت نفس. تو اول باید بفهمی کی هستی. لذا حضرت خداوند میفهمد اگر کسی به اون چه که من نازل کردم که ساختار ریاضی حکم قضاوت نکنه، یعنی احکام ریاضی منو در نظر نگیره، فاولائک هم حتما این خود کافره. پس عزیزم مواظب باش تو زندگیت، وقتی میداری میگی فلان آقا، فلان خانوم، فلان استاد، فلان مربی، فلان فیلسوف، فلان شاعر، فلان نویسنده داره فلان چیزو میگه، تو فلان کانال دیدم، فلان دکتر، فلان نمیدونم پروفسور داره اینو میگه، اولین سوالی که باید از خودت بکنی و اگه نکنی مخصوصا ظلم که این در حق خودت، بگو که این آدمی که داره این حرفو میزنه کدوم یکی از 7 تخصصو داره، چقدر میفهمه، علمش مبتنی است بر کدوم دانش، کدوم الله یا معصوم. این دانش و فرمولش رو تو هر رشته ای از کی گرفته؟ یه موقع است میگه من دانشم مکانیکه، فیزیکه، نسبت به دانشی که دارم از ماده این چیزا رو فهمیدم، اینا رو دارم میگم، ولی قطعی هم نیستش، همین دارم میگم فعلا ما اینه. خب نه، یه موقع تو علوم انسانی میخواد حرف بزنه، یه موقع میخواد تو شرع، شریعت و دین حرف بزنه. کسی میخواد بیاد تو علوم انسانی راجع به انسان صحبت کنه، راجع به شرع صحبت بکنه، اون نمیتونه غیر از این مبتدی دانششو نمیتونه از غیر از یکی این تخصصهای هفتگانه، کسی که این تخصصا رو دارن بگیره. الله و اهل بیت و سلام. بنده که الان شما وقتی تو که روز قیامت شما نسبت به این ساعتی که اینجا میشید بدهکارید، منم بدهکارم روز قیامت نسبت به وقتی که از شما میگیرم و وقتی از خودم میذارم اینجا. ف فردای قیامت شما باید بگید من نشستم سر کلاس ایشون، چون ایشون از خودش حرف نزد، ایشون اومد حرف تخصصی خدا رو زد، میارزید نشستم دانش‌ها رو یاد بگیرم. ولی اگه شما من بیام بگم من به نظرم اینجوریه، شما باید بگید چی؟ آقا ما نیومدیم سر کلاس بشین، نظر شخصی شما رو نمیخوایم، چون شما نظر شخصی تو ایشون تخصصا رو چیه؟ بله نداریم، نظر شما رو نخواستیم، ما اومدیم ببینیم که شما که کارشناس دین هستی، قرآن رو 30 سال کار کردی، روایت معصومین رو کار کردی، به ما بگو اون کسی که صاحب این تخصص‌های هفتگانه است در شرایط زندگی ما، مثلا شوهرداری، زنداری، تربیت بچه، نمیدونم لباس پوشیدن، کار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، چی گفتن؟ علم اونا رو به ما بده، نه علم خودتو. بگو اونا به ما چی گفتن؟ قرآن میگه هر کس منو بذاره کنار، تخصصای منو، و با اون چه که من نازل کردم به شکل ریاضی حکم نکنه و قضاوت نکنه. راجع به یه زن و شوهر میخواد قضاوت کنی، الان شما میخواد قضاوت کنی دیگه، الان میخواد بگی برو طلاق بگی، طلاق نگی، این کارو کن. اگه حرفی که داری به زبون میاری خدا تایید نکنه، این هفت تخصص تایید نکنن، کافری، بی خود نشستی این حرفو داری میزنی. از روی تعصبای زنانه، مردانه، نمیدونم فرهنگ رسم و رسوم اینا بشینی این حرفا بزنی، این کافرانه است. آقا مهریه چقدر باشه؟ خدا میگه مهریه اگه میخواید، پیغمبر فرمود مهریه اگر کم باشه بقای زندگی زن و شوهر زیاده، اگه زیاد باشه مطمئن باشه زندگیشون زیاد بقا نمیاره. تموم شد. جهیزیه چی؟ جهیزیه وظیفه خانواده دختر نیستش. تموم شد دیگه. من کجا کی اومده الان اینا کله ما کرده که خانواده دختر باید جهیزیه بده؟ کجا اومده؟ اینی به ما انزل الله نیست. خدا ها نگفته ما بیایم خانواده، کجا گفتن خانواده؟ این همه رسم و رسوم باطل ما داریم و دشمنم بی نهایت این رسم و رسوم ها رو تو کله ما کرده. چیزای باطل، فرهنگای غلط، از مسائل اقتصادی، یعنی در بخش جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و حتی جنبه‌های معنوی، دشمن یه عالم فرمول ها و قواعد غلط رو تحمیل داره به ما میکنه. تو هر کدومش رو قبول کنی کافری، مگر اینکه علم خدا و متخصص معصوم تاییدش بکنه. بله دشمنم ممکنه حرفای حکیمانه و خوب داشته باشه، منافقا هم ممکنه حرفای حکیمانه و خوب هم داشته باشن، اگه حرف میخوره با این تخصصاش کار نداره، قبول کن. دو، اون 44، بریم سراغ 45. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. هر کس قضاوتش بر اساس فرمول های خدا نباشه، قواعد الهی، این هفت تخصص نباشه، ظالمه، خود ظالمه. الان میخوای بچت راهنمایی کنی، مواظب باش اگه سلیقه خودتو میخوای بگی، حواست باشه داری بچت ظلم میکنی. اگه میخوای دخترتو راهنمایی کنی، پسرتو راهنمایی کنی برای انتخاب رشته، برای ازدواج، برای شوهرداری، زنداری، بچه داری، تربیت فرزند، کار اجتماعی، کار اقتصادی، کار سیاسی، تو کار سیاسی میخوای راهنماییش کنی، حواست باشه ها، تو داری راجع انسان تصمیم میگیری. برو بابا همین کارو کن، گردن من میگم برو این کارو کن، فردا قیامت یقتو میگیرم میگن تو که اینو اینجوری راهنمایی کردی، بر اساس چه دانشی از این هفت تخصص اینو راهنمایی کردی؟ حجت از الله داشتی یا حجت از اهل بیت؟ نه ما ایرانی ها رسممون اینجوری بود، ما ترک ها رسممون اینجوری بود، ما لورا رسممون اینجوری بود. ترکی و لوری مگه تخصص میشه؟ ما ایرانی ها اینجوری داریم، ما ایرانی بودن تخصصی که این هفت تخصصه، جزء هفت تخصص ایرانی بودن، افغانی بودن، عرب بودن، ها؟ جزء این هفت تخصص هست یا نیست؟ پس تمام اینا رو بذار کنار. اگر تو این رسما یه چیزی هست که با این هفت تخصص میخوره، خب خوبه بگیرش. مثلا ایرانی ها رسم نوروز داشتن، رسم نوروز توش چی بود؟ دید و بازدید بود، خب این خدا خیلی دوست داره. نظافت و تمیزی بود، هدیه دادن بود، خب خدا خیلی قبولش داره. فصل بهار بود، آغاز بهار به عنوان شروع ساله، که قرآن هم اینو قبول داره، اهل بیت هم اینو قبول دارن. پس اون فرهنگ نوروز رو که میخوره با این هفت تا تخصص اسلام قبول میکنه. تو آفریقا، تو چین، تو آمریکا، تو ژاپن، هر جا یه چیزی هست که با این هفت تا تخصص میخونه اسلام قبولش داره. خوبه؟ آره درست، خوبه. مهربانی، محبت، مهرورزی، رحمت، رحمانیت، شادی، آرامش، اینا رو اسلام قبول داره. عدالت قبول داره. به شرطی که درست معناش بکنی. شادی و آرامش و عدالت رو درست معنا کنی. نه که بگیم حقوق بشر، حقوق بشر اون که ما میگیمه، اون که شما میگید نیست. امید دیگه حرف خودخواهانه است. مثل همین که تو سازمان ملل الان همه دنبالشن. تعریف تروریست، تعریف هایی که تو علوم انسانی هست بسیاریش، قبلا هم توضیح دادم در مباحث صهیونیست شناسی، بسیاری از فرمول هایی که در علوم انسانی تنظیم میشه صهیونیست ها اینو تو به عنوان یک قالب دانشی به دانشجو میدن، دانشجو اینو میپذیره، میگه آره همین جوریه، واقعا تو روانشناسی این جوریه. یعنی سید قوانین دروغی تنظیم کردن میدن دست روانشناس، روانشناسی همین جوری. برای اینه، به همین اساس میخواد جامعه شناسی، روانشناسی، اقتصاد، مدیریت. برای همینم هر چقدر علم پیشرفت کرده، بشر حتی در یه شاخص سعادت موفق نبوده، چون تمام علومی که تنظیم کردن دشمن تنظیم کرده، دشمن انسان تنظیم کرده، دشمن بشریت تنظیم کرده، دشمن تخصص تنظیم کرده این دانش رو، دشمن علم، دشمن آگاهی، دشمن روشنایی، دشمن حق، دشمن نور نشسته این علومو تنظیم کرده. حالا میده به خورده اینو، بهش لیسانس میده، ارشد میده، دکترا میده، میگه بیت به شما تدریس کنین حرفای ما رو. پس فعلا اینا رو حفظ بکنیم با هم دیگه همگی. یک، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم چی؟ کافرون. دوباره همین سیاق، و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم ظالمون. بریم سراغ آیه بعد، آیه 47. و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. پس سه تا شد، بگید کافر، ظالم، فاسق. فاسق هم معنا کردی، فاسق غیر طبیعی، یعنی منحرف، یعنی این آدم رشد طبیعی دیگه نمیتونه بکنه، رشد انسانی نداره، به سمت بی‌نهایت حرکت نمیکنه. طبیعی انسان چیه؟ ذات انسان این است. چون انسان رو خدا عاشق بی‌نهایت خلق کرد، یعنی خودش کمال بی‌نهایت، هر کس به سمت سعادت ابدی یا معشوق بی‌نهایت یعنی الله حرکت نکنه، فاسقه دیگه، طبیعی دیگه حرکت نمیکنه، چون اون دیگه میاد تو معشوقای چهارگانه. این معشوقای چهارگانه رو قرآن میگه چی؟ میگه شماها سنگین میشید روی زمین و دفن میشید اینجا. به آسمون دیگه کسی راه پیدا نمیکنه، کسی که تو این معشوقا بپلکه و معشوق بی‌نهایت رو رها کنه. لذا که حرکت شما به سمت بی‌نهایت، معشوق بی‌نهایت، کمال بی‌نهایت، سعادت ابدی نیست، فاسقی، غیر طبیعی داری عمل میکنی، متعادل نیستی تو دیگه. برای این تعادل یعنی چی؟ تعادل یعنی حرکت به سمت بی نهایت. چون وقتی بی نهایت رو رها کنی میوفی تو محدودیت، در که روح تو بی نهایت طلبه. تو اصلا برای محدودیت آفریده نشدی، تو برای بی نهایت شدن و شبیه شدن به مربی تربیت چی؟ قبلا بهش تو با هم کار کردیم. بهش چی بود؟ ارکان بهش سه تا بود: مکان نامحدود، نعمت نامحدود، زمان نامحدود. پس اگه کسی به سمت مکان نامحدود، زمان نامحدود و امکانات نامحدود حرکت نکنه، یعنی میفته تو جهنم. چرا تو جهنمه؟ چون تو دنیا نمیخواست بی نهایت شه، رفت سراغ مربیان، الگوهای زندگی غیر متخصص، غیر تخصصی، رفت سراغ غیر آدم های متخصص و سبک زندگیش رو میخواست از این و اون بگیره. اینه که قرآن میگه چیه؟ میگه در مقابل آدم هایی که هیچ کدوم از این هفت تخصص رو ندارن، یعنی کافرین، ظالمین و فاسقین، باید بیستید. اگه دشمنی نکنید باشون، فرهنگشون رو به شما تحمیل میکنن. شما باید عاشق 8 میلیارد آدم باشید، دفاع کنید، نذارید کافرون، ظالمون و فاسقون، فارسی بگم، کافران، ظالمان و فاسقان این 8 میلیارد آدم رو دچار توهمات، عقاید باطل، فرمول‌های باطل، قوانین باطل بکنن، گولشون بزنن و از رشد جاودانه، حیات جاودانه و از 7 تا تخصص حقیقی محروم کنن، که همون که الان اکثر مردم جهان هم این کارو کردن. دلتون بسوزه براشون. ببینید کیا دارن این کارو میکنن، جلوشون بایستید، روشنگری کنید، حرف بزنید، حقو بگید. حق یعنی 7 تا تخصص. الا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وتواصوا امنوا وعملوا الصالحات. چی؟ تواصوا بال، تواصوا بالحق. این شما باید 7 تا تخصص رو به مردم بگید. مردم، حق این است که شما باید 7 تا تخصص داشته باشید، از طریق 7 تا تخصص زندگیتون رو اداره بکنید. و تواصوا بالصبر. صبر روی چی؟ صبر روی این 7 تا تخصص، صبر روی دانش خدا، صبر روی فرمول و قواعد و دین خدا. اگر رو این استقامت کردید شما انسانید. ان الذين قالوا ربنا الله، چقدر قشنگه، چقدر عاشقانه است، چقدر تخصصیه. کسانی که میگن ما مربیمون اللهه، یعنی کمال بی‌نهایت، مربی ما اینه. قالوا ربنا الله، ما زیر بار هیچ مربی دیگه کمتر از خدا نمیریم، مگر که خدا معین کرده باشه. 14 معصوم. من آدمم، نه جمادم، نه گیاهم، نه زن و مردم، نه فرشته، من انسانم از روح خدا و هیچ کس نمیتونه برای من مربی باشه جز خود حضرت رب. اعبدوا ربکم الذی خلقکم، تبعیت بکنید از همون مربی که شما رو خلق کرده. من هم مربیتونم هم خالقتونم، چطور منو میخواید رها کنید سراغ کی برید؟ فمازا بعد الحق الا الزلال، بعد از حق جز گمراهی مگه چیز دیگه ای هم هست؟ وقتی گفتی قرآن نه اهل بیت، نه تو هر سبک زندگی داشته باشی جهالته، حماقته، کفره، ظلمه و انحرافه، هر سبک زندگی داشته باشی. بعضی آگاهانه دارن اینو انتخاب میکنن، میگم من قرآن نمیخوام، خدا نمیخوام، دین نمیخوام، احکام نمیخوام، نمیخوام خدا برام تصمیم بگیره، میخوام خودم آزاد باشم، میخوام تو اینترنت چی میگم، میخوام ماهواره چی میگه، فلان هنرپیشه چی میگه، فلان ورزشکار چی میگه، فلان دانشمند چی میگه. خب باشه، میخوای خلای خرچلای برو، ولی اینو بدون اگه رفتی کافر، ظالم و فاسق، اگه رفتی مطمئن باش تش به جهنم ختم میشه. رفتی نه خیر دنیا میبینی و نه خیر آخرت، چون غیر تخصصی داری زندگی میکنی، چون به روحت داری قوانین غیر تخصصی میدی، خب قطعا تو دنیا خیر نمیبینه، ابدیتت هم به خطر میندازی. پس حالا فهمیدی ما چرا باید دشمنی کنیم، بگیم قل یا ایها الکافرون، فقط هم این نیست، قل یا ایها الظالمون، قل یا ایها الفاسقون، لا اعبد و ما تعبد، من تابع فرمول های شما نیستم، من اصلا سبک، من اصلا شخصیتم، قیمتم، لیاقتم این نیست که آدم های کوچیکی مثل شما که هیچ کدوم از این دانش ها رو ندارن، یه مش کافر، ظالم، فاسق، بی سواد، بی علم، بی تخصص برای من تصمیم بگیرن که من سبک زندگیم چجوری باشه. و از همه بدتر این است که کسایی که دارن راه های دشمنان رو میرن، تو لباس پوشیدن، تو غذا خوردن، تو تربیت بچه، تو شوهرداری، تو زنداری، توی هر چیز دیگه، افتخارشون این است که از اونا دارن تبعیت میکنن و فکر میکنن اونا چی دارن؟ اونا بیشتر از ماها میفهمن. نه، اونا هیچی نمیفهمن، دانششون بسیار اندک در مقابل علم خدا، در مقابل علم 14 معصوم هیچی نمیدونم. و تو چطور داری به یه مش آدم کافر، ظالم و فاسق افتخار میکنی و دوست داری شبیه اونا شی؟ دوست داری با اونا زندگی کنی، حتی دوست داری بری تو کشور اونا زندگی کنی. پیغمبر نفرمود که هر کس دوست داره در غیر از کشور اسلامی خودش زندگی بکنه، غیر از وطن اسلامی زندگی کنه، مشرکه. تو دیگه انسان نیستی. وقتی علاقه داری از یه مملکت نورانی، از یه جامعه نورانی بری توی جامعه فاسق، کافر و ظالم. و پس خلایق هرچه لایق. خوب دقت کنید، هنوز شروع نکردیم بحث تفسیریمون، امروز فقط مقدمات گفتم که چرا ما داریم مبارزه میکنیم با دشمن، چرا ما نمیخوایم زیر سلطه کافرین بریم. پرمولش هم نگفتم، انشاءالله جلسه آینده. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.